بسم الله الرحمن الرحیم. ول کهانت به کسر الکاف، کهانه و هی عمل یوجب و طاعت بعض الجان له، یعنی کسی علم کهانت یاد دارد و این سبب میشد که بعضی از اجنه ها مطیعش میشن. قصه ها دارن اینا دیگه، نقل قصه وقت رو میگذروند. در علماء شیعه هم بودن بعضی ها که این علم رو میدونستن، امر و نهی میکردن به بعضی اجنه، گفتن برو فلانی رو بکش، میرفت میکش. یک یعنی گفت برو از بانگ ملت ده تا دسته 10,000 تومانی بردار بیار، میرفت میآورد. اینه کهانت بهش میگن. عمل یوجب و طاعت بعض جان له فی ما یأمره بهی، در اون چیزی که امر میکرد این عالم به علم کهانت، اون بعض را به اون چیز. خب ضمیر یأمره رو بکه زدیم به بعض، ضمیر بهی رو بکه زدیم به مای فی ما. خب و هو قریب من السحر، کهانت تقریبا سحر است، خود سحر نیست، قریب به سحر. او اخص من، یا اینکه این اخص از سحره، چون سحر در موارد متعدده استعمال میشد، این فقط در تسخیر جن استعمال میشد. پس عموم خصوص هم که در منطق خوندیم دیگر، هر طرف قید زائد داره اون اخصه. پس سحر اعمه، در هر چیزی استعمال میشد، کهانت فقط در تسخیر جن استعمال میشد. ولی قیافه و هی لابد، حدیث فرار حضرت رسول صلی الله علیه و آله از مکه، از مکه فرار کرد یا از مدینه؟ هجرت از مکه. شنیدین که بعد که خواستن حضرت را تعقیب کنند و بگیرند و حضرت را شهید کنند، یک نفری بود اسمش هم نوشتن، این علم قیافه بلد بود، به قیافه میشناخت که این اثر پا توی بیابون. حتی روایت دارد که هر کس برای سنگ خارا، اون سنگای سفت راه میرفت، نگاه میکرد، میگفت اینجا آقای پستار رد شده، اینجا آقای ارسلانی، اینجا آقای فلان، اینقدر ماهر بود. رد پای حضرت گرفت و گرفت و گرفت تا در غار که رسید، دید دیگه اثر پا نیست، بود محمد یا زمین فرو رفته یا آسمون رفته است. این یک قسم از قیافه. قسم دیگرش این است که به هیکل و شکل انسان که نگاه کند، میگه این پسر فلانیه. و در مکاسب محرمه انشاءالله اینا رو اونجا مفصل میخونید، هر کدوم اینا رو دارد که درباره حضرت جواد سلام الله علیه بعضی حرفه ها میزدن، چون حضرت جواد یک مقدار سیاه چهره بوده، حضرت رضا خیلی سفید پوست. خب در اون تاریخ حضرت رضا رئیس بنی هاشم بود، به اصطلاح خراسانی ها به پر قبای بنی هاشم بود، نسبت به پسر رئیس ما بعضی حرف ها میزنن. جمع شدن تمام اهل اون مدینه را جمع کردن، رؤسا را، و حضرت جواد را آوردن در مجلس، و حضرت رضا را امر کردن که تو برو توی باغ مثل دهاتی ها بیل بزن و شکل دهاتی و بیا از کنار مجلس رد شد. خب حضرت رفت اونجا تو باغ هرچی بود، بعد رو کردن به اونی که علم قیافه بلد بود، گفتن پدر این طفل در این مجلس کیه؟ نگاه کرد به اهل مجلس و گفت این شخص پدرش در مجلس نیست. اتفاقا به دستوری که داده بودن حضرت بیل بالای شانش و پاچه ها برمالیده و رد شد. دیگه نگاهی کرد، گفت یا پدر این طفل این شخص است یا این پدر نداره، و ثابت شد که حرفا بی ربط است. حالا ایشون به همین معنا معنا میکنه قیافه را، که به شکل شمائل میشناسد انسان که این پسر فلانیه، برادر فلانیه، عموی فلانیه، نسب را پیدا میکند به شکل شمائل. ول قیافه و هیه، این قیافه استناد الى علامات و امارات، هم در فتح بده امارات بخون، امارات نخون، استناد میکند به سوی علامات و امارات که یترتب علیها الحاق و نسبین، که این علامات و امارات مترتب میشد که ملحق میکند نسب این طفل را به حضرت رضا مثلا، یا نسب این طفل را که میگد فلانی عموی این طفل است، برادر این طفل است، الی آخر. و نحوهی رد پاره پیدا میکنه مثلا، و نحوهی رد پاره پیدا میکنه مثل قصه غار. و انما تحرم اذا رتب علیها محرمون، این علم قیافه حرامه اگر برش مرتب شود یک فعل حرامی، که فرد بگه رشوت بگیرد و به دروغ بگد که این پسر فلانیه یا امثال اینها، حاصل نتیجه فعل حرامی باشد. او جزم بها، یا اینکه به سبب این علامات یقین کند که این پسر فلانیه، اینم حرام است. پس اگر مرتب شود بر این علم قیافه یک حرامی، یا جزم پیدا کند به عقیده خودش که از این امارات کشف کرده، این حرام می شد اون وقت. او شعبده، یا این که علم شعبده که در قدیم ایران حقباز بهش می گفتن، یک کارهای می کند که مردم نادان میگن چشم بندی، یا چشم بندی نیست، لکن کارهایی میکند که مثلا از توی کیسه قوطی پنبه میذارد بعد گنجش در میاد. کارهای دیگه ما خیلی دیدیم، خیلی زیاد. مقصود حیله این میکند که مردم تعجب میکنن. اینا قدیم حقباز میگفتن، حالا شعبده بهش میگفتن. یک نفری بود در مشهد، این کارش این کیف میساخت، کیفایی که توش پول میذارن. اون زمان ها هنوز مقبره شیخ بهایی مرحوم راه داشت طرف مسجد گوهرشاد، اونجا کارش بود و اینا دعوت میکردن مجالس عروسی غیر عروسی، بعد جوان های خیلی قوی میگود بید دستای من رو پشت سرم ببندید، هر جور قرص میبندین ببندید، میبستن. بعد میگود باز کنم، میگودن باز کن. یک دفعه میدید ریسمون ها افتاد. این شعبده یه حقباز بهش میگن، میگن این علمم حرام است. ولی و او شعبده و هی الافعال العجیبت المترتبت على سرعت الید بالحرکه، یعنی دست را خیلی فارسی میگن تردست است، به تردستی یک کارهایی میکند که آدم تعجب میکند. اینم بگیم ولو جمله معترضه میشد، یک کیسه بری بودست در نجف، معروفه اونجا، خیلی معروفه. این به اندازه تردست بوده است که همی که از پهلوی کسی رد میشد جیبشه میزد. و این تعجب میکنن این چه کار میکند، و قصه ها برش نقل میکنن. اینو میگن تردستی، یعنی به سرعت ید یک کارهایی میکند که انسان تعجب میکنه. و هی الافعال العجیبت المترتبت على سرعت الید بالحرکه، یعنی دستش تون تون حرکت میکند. فیلتبسو علی الحس، پس چشم مشتبه میشد، مثل این چیزایی که برای قلیون آتش میکنه میچرخونن اینجور، میبینید دایره متصله یه بار که دایره نیست، لیکن این آتش چون تون میچرخد چشم اشتباه میکنه، خیال میکنه دایره ایست. فیلتبسو علی الحس کذا عرفه المصنف، کأنه این معنا را قبول نداره جناب شارح، میگه مصنف اینجور گفته است. کذا عرفها المصنف. و تعلیمها کغیرها من العلوم و صنایع المحرمه، و تعلیم شعبده مثل باقی علومی که حرام بود، تعلیم و تعلمش اینم از همون قبیل است، حرام است انسان این علم را یاد بگیرد. و تعلیم این شعبده، یا ضمیر تعلیمها را به همه بزنیم چطوره؟ هم بزنیم به کهانت، هم بزنیم به سر، هم بزنیم به بیافه. ظاهرش این است که به همین آخری میخورد که شعبده باشه. که غیرها من العلوم و صنایع محرمه. ول قمار یا قمار، لغت ببینید که به ضم قافه یا به کسر قافه. بالآلات المعدت له، قمار ببازن به آلاتی که فقط برای قمار ساختن، مثل شطرنج، نرد، مخصوص برای قماره. اما نه که بچه ها استخوانی هست از پای گوسفند اینا در میارن چه میگن؟ قاب حال خبره میدونه. این معده برای قمار نیست، لیکن این اسباب قمار درست کردن، اونم حرامه، ولی اون معده برای قمار نیست. بالآلات المعده له حتی لعبه بالخاتم. ما رمزون این آقای نجفی ما این جواناشون غالبا با این انگشتر بازی میکنن، میشینن سر گذر و اینها انگشتر ترتیب دارن بازی میکنن. حالا این انگشتر برای قمار ساخته نشده، اما اینا با همی قمار بازی میکنن. حتی لعبه بالخاتم والجوز، جوز رو خدا خلق کرده برای قمار یا برای خوردن، اونا باش جوز بازی میکنن. ول بیس تخمرق میزنن، انشاءالله مکاسب میخونید. نوکر حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه بهش پول داد برو از بازار تخمرق بیاره، مثل که اون زمانم بله انقلاب بوده. اومد دید قمار بازار خب بازی میکنن، میشکنه تخمرق، دید اینا ارزون میفروشن، چندتایی خرید ارزون بود. بعد آورد خدمت حضرت و حضرت خیلی خوشش آمد، بود مثلا 10 تومن 10 تخمرق میشد، یه 20 آورده بود. حضرت زود یک شپوست کرد خورد، تا خورد غلام گفت های مال قمار بود. حضرت فوراً قی کرد. ولی اینجا اشکال میکنن که امام علم غیب نداشت، داشت اینها روایت همچه داره. غرض حتی این تخم مرغ بازی کردن هم حرام است، ولو برای معد برای قمار نیست. ول بیز ولا یملک ما یترتب علیه من الکسب. حالا یکی خیلی استاد قمار است و همیشه میرد قمار میزند و میبرد پول از مردم، میرد مالک نمیشد، ملک اصل باقیه. مثلا با من قمار زده تخم مرغ یا پول از من برده، ملک او نمیشد، ملک میه دست او غصب است. ولا یملک ما اون چیزی که مترتب میشد بر این قمار از کسب، و این وقع من غیر المکلف فیجب رده علی مالکه. حالا بچه غیر بالغ رفته بازی کرده قمار، آورده تو خونه پولا را، میگه بر ولیش واجبه برگردونه بهش. اگر بر نگردون خود بچه که بالغ شد برش واجبه رد کند، اگر صاحبش را نمیشناسد رد و مظالم نده. و این وقع این قمار من غیر مکلف فیجب رد اون مای ترتب علی مالکه، ولو قبضه فالمخاطب برده الولی. حالا این بچه که پولا رو قمار زده و پول برده آورده تو خونه، بر ولیش واجب رد کند، ببرد به صاحبش بده. ولو قبضه، اگر قبض کند غیر مکلف، فاعل قبضه رو بزن به غیر مکلف، هو رو بزن به اون مایه ترتب، و اگر قبض کند غیر مکلف اون مایه ترتب را، فالمخاطب برده الولی، ولی طفل. ولی کیه؟ ولی طفل همین دوتاست، یا حاکم شهر اونم ولی میشد. خیلی خوب بریم به آیت الله بگیم که بچه پول دوست قمار زده، بیا ببر به صاحبش برسون. بله مسلم ها. فإن جهل یا جهل مالکهو، اگر الان نمیدونی بچه رفته سر میدون بازی کرده، چه میدونیم از کی برده پولا را، اینجا چکار کنیم؟ و این جهل مالکهو یا جهل مالکهو تصدق بهی، یه را به کجا بزنیم؟ مایه ترتب انها را به که بزنیم؟ مالک احسن. ولو این حسر فی محصورین، میدوند از بچه های همین محل برده، بچه های این محل هم قماربازاشون معلومه در بیستای هم، اینجا چکار کند؟ ولو این حسر فی محصورین وجب التخلص منهم، واجب از همه اینها حلالیت رو طلبه، ولو به صلح. بعد آقایون این بچه از شما پول برده، حالا بیاد همه تون راضی بشین، مثلا 100 تومن منزل آورده، با اینا هر کدومشون مصالحه کند به 10 تومن، اگر 10 نفر یکی 10 تومن بهشون بده، ولو 100 تومن از یک نفر برده به همینجور مصالحه کند درست میشه. وجب التخلص منهم ولو به صلح. والغش بکسر الغین الخفی، غش هم حرامه اگر غش را مردم نفهمند، مثل شیر توش آب، حالا مثال میدن شیر توش آب بریزن هرکس نمیفهمه که این شیر خالص نیست، این خفیه. اما توی گندم فرض کنیم خاک بریزد، تا دزد میفهمه خواهر داره. اینم قشه، اما یه قشه ظاهر است، قشه خفی حرامه. و قشه به کسر غین الخفی کشو باللبنه بالماء، سیتی یادتا دیگه، من غیر سختن یشوبهو، شوبن مخلوط کردن، کشو باللبنه بالماء و کوز الحریر فی البروده لیکتسب ثقلن. حریر خیلی گرونه، قیمتیه، میبرد یک جای سردی میبرد، این قهرن از هوای سرد کسب ثقل میکند. اون مشتری بیچاره نمیدوند که این مثلا فرض بگیریم یک مترش باید 50 مثقال بشد، حالا شده 60 مثقال، رطوبت کسب کرده، این هم قشه است، چون مشتری نمیفهمه این توی هوای سرد گذاشته. و وضع الحریر فی البروده لیکتسب ثقلن. خب پس قش خفی حرام است و یکره به مالا یخوای و مکروه است به قشی که مخفی نیست، که مزد الحنتت به تراب. یک من گندم نیم من که خرابش میکنه، یک بیست مثقالی خاک توش قاطی کند، حالا مشتری تا دست میداره میبینه خاک دارد، این مکروه حرام نیست. که مزد الحنتت به تراب و تبین، یا قاطی گندم های خود کاه میریزد، و جیدها بردیه ها، یا به اصطلاح خراسانی ها گندم دیمه به مشش گرونتره، آبی قاطیش میکند. اهل خبرت ها نگاه میکنند میگوین آبی توش قاطیه، این ظاهر است، اینم مکروه است، حرام نیست. و جید اون حنته به ردی، یعنی پست به ردی اون حنته، و تدلیس الماشته، یادم نیست متول این شرح دادم یا ندادم، که بله بلیت بها قبل المحاق بلیلتین، در زهر و نبی چیزای عجیب غریب نوشته است. حالا زن پیر زنی نه دندون داره نه باقی جهاتش، این زینتش میکنن، زینتش میکنن خیلی خوشگل میشد، اما بعد معلوم شد که بله این 90 ساله است. اینم حرامه که قش بزنن تا یک مسلمانی رو گولش بزنن. و تدلیس الماشته به اظهارها فی المرأت محاسنه، ضمیر اظهارها را به که باید بزنیم؟ به ماشته، به این که ظاهر کند این ماشته در زن محاسنی را، خوشگلی های را که لیست فیها. چیه اونا؟ من تحمیر وجه ها، اگر سرخی سفیداب نزند رنگش زرد مثل زرچوبه، سرخی سفیداب زدن خیال میکنه به عجب جوانیست، من تحمیر یعنی سرخ کردن وجهش، وصل شعرها، خودش موش خیلی کمه، یک متر و نیم موی جای دیگر به سر موش وصل کنه. ولی و مثله فعل المرأت له من غیر ماشتتن، همچنین خود زن ماشتتن نیست، خودش بلده سرخی سفیداب میزند یا موی دیگری را به خود میبنده، اینم این کار خود زن هم حرام است. و مثل این تدلیس ماشته هست به جا آوردن زن لهو، اون چرا؟ زمین لهو را به که بزنیم؟ اون تدلیس را من غیر ماشتتن، خودش اینجور میکنه. ولو انتفت تدلیس کما لو کانت مزبدتن فلا تحریمه، اما اگر غرض تدلیس نیست، میخواد شوهرش یه خود بیشتر لذت ببرد، خودش اینجور درست میکنه چون شوهر داره، برای شوهرش این میگه حرمتی نداره، چه داره بعد زینت کنه. ولو انتفت تدلیس، تدلیس گول زدن است، اینجا شوهر داره برای شوهرش خودش خوشگل میکند، کما لو کانت مزوجتن فلا تحریمه. و تزیین کل من الرجل والمرأه بما يحرم عليه، یا این که مرد خود را زینت میکند به چیزی که مخصوص زن است، یا زن خود را زینت میکند به چیزی که مخصوص مرد است، اینم حرام است. و تزیین کل من الرجل والمرأه بما، به زینتی که یحرم علیه بر اون هر یک، که لبس الرجل از سوار والخلخال، نصاب خودی سوار دست برنجن، مرد اینایی که زنها به دست میکنن طلا بپوشه، حالا طلا نباشد نقره باشه، نقره نباشد مس باشه، که کار زن را چیزی که زنا میپوشن این به دستش کند. زنای عربستان به پا خلخال میپوشن. حالا مرد این کار رو بکند این حرام هست. بله، کلبس رجل از سوار، سوار اونی که به دست میکنن زنها، فارسی چه میگن اونه؟ علنگو. بله اللهم مدوگنا. ول خلخال اینه که وفا میکنن چه میگن اینجا فارسی زمانه؟ ندارن؟ خیلی. و سیاب مختصت بها عادتا، یا لباسی می پوشد که مختص به زنه. این مثل عرب ها این چاد سرشون می پوشن، این اونجا مخصوص به زن نیست، اما در ایران کسی از اونا بپوشه این حرام است، چون چادر و چارقد به اصطلاح اینا مخصوص زن است، مرد بپوشد حرامه. و سیاب المختصت بها به اون مرأه عادتاً، و یختلف ذلك به اختلاف الازمان، زمانها فرق دارد. یک زمان ممکن است که اینی که در دست می کنند مختص به زن باشد، زمان دیگر مال مرده ها باشد. و یختلف ذلك به اختلاف الازمان. و الاسقاع، اسقاع یعنی ولایات. حالا پاکستانی ها اگر دیده باشین اینا به دستشون دارن، به پاشن هم دارن، لیکن اونجا در اون بلاد مخصوص زن نیست، مردم اینجور کارا میکنند، اونجا حرام نیست. ول اسقا و منه تزیینه به ذهبه و این قله، از همین قسم حرام است که مرد خود را زینت کند به طلا، دندون طلا بپوش درست کند، یا انگشتر طلا، یا طلا به گردن آویزان کند، اینم حرام است. بعضی جاهل ها وقتی میگن بابا این انگشتر طلا حرامه، میگن وقت نماز ویرونش میاره، چون نماز باطله با انگشتر طلا، با لباس طلا مطلقا. اینو جواب میدن، میگیم نه بابا، این دو حکمه، یکی نماز باطله، یکی به غیر نماز هم پوشیدنش حرام است. بند ساعت را حتی بعضی اشکال میکنن که طلا باشه. علی حالین از همین قبیل پوشیدن مرد است، چیزی را که مختص بزن است که خود را زینت کند به طلا، مرد زینت کنه. بله. و منه تزیین اون مرد به طلا و این قله، ولو یک دندونی باشه. در سلامی نیستن که بعضی هم میگن که این زینت دندانی اگر به قصد زینت دندون طلا میداره حرامه، اما نه، دکتر دندونساز گفته که برای تو غیر طلا فایده نداره، باید طلا باشد، اینجا مخصوص زینت نیست، اونجا حرام نیست. تو رسالا نوشتن. خب. و این قله و الحریر، و همچنین پوشیدن حریر هم حرام است، الا مستثنیه، مگر اون صورتی که استثناء شده. مستثنیات هم در رسالای فارسی نوشتن، یکی در میدان جنگ، جنگ های قدیم، حالا که این چیزا درد نمیخورد، یک چیزی از حریر به سینه میبستن، میگفتن قوت قلب میارد، یا این حاشیه قبا و اینها را به قد دو انگشت یا کمتر تا آخر می دوختن حریر. فارسی چه میگن اونا؟ نه نه، اونجا که اونجا دوختن، نه قیتون که، نه قیتون که باریکه، نه قد دو انگشت، نه سجاف بهش میگن، فارسی فصیح سجاف بهش میگن. اینا مستثنایه، اینا عیب نداره، الا مستثنی، حریر استثناء شده، سجاف و بس کنیم اونی که سینه بند درست میکنن در میدان حرب. و کلبس المرأته ما یختص بر رجل، یا زن چیزی که مال مرده میپوشد، کمر بند میبنده، کمر بند مال زن هاست یا مال مرده ها، مال زن کمر بند میپوشد حرام است. کلبس، بله؟
فعلا شده.
و کلبس المرأته ما یختص بر رجل کل منطقه. ول امامه، این کرده ها را اگر دیده باشین، یا عرب های سمت اماره که این روزها دارن می دنگن، اونا امامه دارن غالبا، اما نه مثل امامه آخونده، یک چیز می بندن امامه، مثل امامه. خب این حرامه، لیکن اونجا چون مرسومه اونجا حرمت نداره، چون رسمشون همین است. خب کمربند هم همون جور است، غالب زنهای عرب تو بیابون که ما دیدیم همشون کمربند دارن، لیکن چون مرسومه اونجا، اما در ایران زنها کمربند بندن حرام میشد، اما ما بپوشن حرام میشد. خب. بله؟ همون تختلف اختلاف اسباب. بل اجره على تقصیر الموتا، بخواد مرده شوری بکند و پول بگیرد، اینم حرام است. در مشهد یک مرده شوری بود، این زنا چرا میگن مرده شور تکیبت برد؟ خب مرده شور هم آدم خوبیست دیگر. حاصل این خیلی مسئله دارم، خیلی زیاد. برای غسل دادن پول نمیگرفت، لیکن یک شرط هایی میکرد برای غیر غسل که ده مقابل پول میگرفت. پس برای نفس غسل دادن میت پول گرفتن حرامه. چرا؟ چون واجب کفایست بر هر مسلمانی، بر من، بر شما، بر هر مسلمانی که میت نزدیکش باشد واجب غسلش بده. اختصاص به اون کسی که تو غسلخانه نشسته و کسبش مردشوری نیست، این مثل نماز میت واجب کفاییست. اما بر واجب کفایی پول گرفتن حرامه، لیکن برای چیزهای زائد بر غسل اونجا حرام نیست. میگه آقا اینه خوب کیسهش کن. یا مثلا اونجاهایی که مو باید تراشی داشت به تراش، برای اونها پول بگیره حرام نیست، فقط برش واجب غسل دادن. اما باقی تمیز کردنش نه، اون دیگه من پول میگیرم و غسل میدم. خب ول اجرت علا تقصیر الموتا و تکفینهم و حملهم الى المغتسل. و جنازه را از اینجا بر میداریم میبریم تا اونجایی که مغتسله. مغتسل چه سیغه از مکان میگه پول به ما بده، ما تا اونجا میبریم، اینم حرامه. چرا واجب کفایست باید رو تا اونجا ببریمش. و حملهم، هم هل بزن به موتا، و حمل موتا الى المغتسل و الى القبر. حالا غسلش دادن باید ببریم سمت قبرستون، بازم پول بگیرد، حرام است. و الى القبر و حفر قبورهم، یا برای موتا قبر حفر کند بگم من پول میگرم، حرام است. و دفنهم، یا بگد پول به ما بدین من دفنش کنم، ببرم تو قبر و بالاش خاک بریزم، حرام است. و صلات علیهم، و همچنین میگم من نماز بخونم پول به ما بدین، اینم حرام است، چون نماز خوندن واجب کفایی است. این غلط است که میگن آخون باید نماز بخونن. همه اینها چه آخون چه غیر آخون برش واجبه باید نماز بخوند، تفصیلش بده، به قبرستان برسوند. اختصاص به آخون نداره که مردم خیال کردن آخوندا برشون واجبه. خب و صلات علیهم، لیکن بعضی آخوندا شنیدن همین روزها یک جای نماز میت خونده بود مثل نماز صبح دوره کرد، اون دیگه معلومه خیلی خراب شد. و غیرها، و غیر این اموری که ذکر کردیم، غسل و کفن و دفن و نماز و غیرها من الافعال واجبه کفایتن، افعال دیگری هم هست که واجب کفایی است، برای واجب کفایی پول گرفتن حرام است. ولو اشتملت هذه الافعال على مندوبین، اما این کارها که میخواد بکند در ضمنش مندوباتی هم هست، برای مندوبات پول بگیرد ایم نداره. ولو اشتملت هذه الافعال على مندوبین که تقصیرهم زیادتن علی الواجب، میگد من اینا کیسه میکشم، غسل میدم، برای کیسه کشیدن مستحب میت رو کیسه بکشن، اونجا پول به طلبت ایم نداره. و تنظیفهم، یا مثلا اونجاهایی که مو نباید باشد و حالا مو هست میخواد بتراشه مثلا، اونم پول بگیره ایم نداره. و تنظیفهم و وضوع هم که در غسل اموات اونجا خوندیم که وضوع به دهن مستحب است، وضوع میگه من میدم پول میخوام. و بله و وضوع هم و تکفین هم بالقطع المندوبه، اونه که واجب است ست کس دیگر تکای دیگر خوندیم اونجا در مستحبات، میگه من اونا رو به این نمیپوشنم مگر پول به من بدین، ایم نداره. و تکفین موتا به قطعه های مستحبه و حفر القبر زیادتن علی الواجب، مقدار قبرم گفتیم که به اندازه پایین بکنن که حیوانات و بو گندش اینا بیرون نیاد. حالا میگن من بیشتر، میگن بکن بیشتر برو پایین، میگه پول بدین بیشتر میکنم. و حفر القبر زیادتن علی الواجب، الجامع صفت واجبه، اون حفری که واجبه کدامه؟ الجامع لوصفه کتم ریح و حراست الجسه، این اندازه واجبه، به جوری قوت کند که بوش بیرون نزند و جثه محفوظ بماند، یعنی حیوانات نیان اینا در بیارند و بخورن. الجامع یعنی اون واجب که جامع از بین دو است، یکی کتم ریح که گندش بالا نزند و یکی حراست الجثه. به اندازه گود بزنن که حیوانات شب نیان بیرونش بیارن. ما یک ولایت بودیم، آقا میت دفن میکردن بعد بالای قبرش چند روز شبها آتش میکردن. گفتم چرا؟ گفت اینجا حیواناتی هست میاد مرده رو بیرون میارد میخوردش. حالا اونجا باید خیلی گود بکنن، بازم میگن در میاد، ازا آتش میکردن تا مدتی حکم ریح که گندش بالا نزند و یکی حراست الجثه. به اندازه گود بزنن که حیوانات شب نیان بیرونش بیارن. ما یک ولایت بودیم، آقا میت دفن میکردن بعد بالای قبرش چند روز شبها آتش میکردن. گفتم چرا؟ گفت اینجا حیواناتی هست میاد مرده رو بیرون میارد میخوردش. حالا اونجا باید خیلی گود بکنن، بازم میگن در میاد، ازا آتش میکردن تا مدتی که دیگه مطمئن بشد که دیگه حالا حیوان نمیاد بیرونش بیارد. خب لحراست الجثه الا ان یبلغ القامه، تا یک قامت واجبه، از او پایین تر اگر میگن بکن پول میخواد. و شق اللحد، خب قبر همچون مستقیم میکنیم، اما حالا میگن تو لحد درست کن کنار جلو هندیم، میگه پول بدین من اون طرف لحد درست میکنم. و شق اللحد و نقله الى ما یدفن فیه من مکان زائد الى ما یمکن دفنه فیه، خب این ممکنه در 100 متری دفن کنیمش. حالا به ما میگد، میگد اینه به 200 متری ببر اونجا دفنش کن. این 100 متر بردنش واجبه، اون 100 متر زیادش پول دیده، پول داد میبریم، نداد نمیبریم. و نقل این میت الى ما به مکانی که یدفن فیه من مکان زائد الى ما یمکن دفنه فیه لم یحرم جواب اون لو است. لو کجا بود؟ این جواب اون لو در جمیع این صور پول گرفتن لم یحرم، لم یحرم التکسب به اون امور. خیلی خوب. ول اجرتو علی الافعال الخالیت من غرض حکمیه یا حکمیه، حکمی بهتره. و همچنین پول بگیرد برای کارهایی که اینها خالی از غرض حکمیه، یعنی غرض عقلایی نیست. میگن اگر خود از اون بالای بوم پایین انداختی 100 تومن بهت میدن، حالا انداخت چه غرضی داره این در عقلا؟ یعنی که جفتک میزنن، میگن اگر جفتک زدی 5 متر 100 تومن بهت میدن، حالا جفتک زد چه غرض عقلایی داره؟ پس مشتمل بر حکمه، بر غرض حکمی نیست، یعنی حکمت و عقل اینا فایده نمیداره که بپرد از بالای بام یا 10 متر بپرد، پول برای این کار بگیرد حرام است. ول اجره علا افعال خالی از غرض حکمی کل عبس، کار عبس بکند. عبس یه مثل الذهاب الى مکان بعید، میگه اگر تا فلانجا به 2 ساعت خودت رسوندی فلانقدر پول بهت میدید. دیدی اینا مسابقه میدارن، میدون چقدر پولا خرج میکنن، و عجیب است از بلاد اسلامی که این کارا رو میکنن. خب مثل ذهاب الى مکان بعید او فی الظلمه، یا میگد شب اگر رفتی تو قبرستان فلانجا 100 تومن بهت میدیم. حالا این رفت چه غرضی داری هست؟ وقلا غرضی درش نمیبینن، اینم حرامه. او رفع صخرته، یا میگن این سنگ اگر بلندش کردی 100 تومن بهت میدیم. حالا بلند کرد چه میشه؟ اینا یک چیزی هست آهن، این چه فایده داره؟ ای آخر برنگه عجیب است. از آقای فلسفی نجف من یک سفری منبر رفت بود، این چیه های مشت به هم میزنید مثل خر؟ حالا خودش میره منبر میگه بزنید مشت. او رفع سخرتین و نحو ذالک مما لا یعتد بفائدته عند العقلاء، اینا هیچ فایده نداره. و الحلت علی الزنا، این دیگه عجیبه، میگه 100 تومن بهت میدم بای زن زنا کن، این هم میگه حرامه. و لوات هم همینجور، و ما شاکل هما امثال اینها کار زشت دیگر. و رشد قاضی، همچنین رشد گرفتن قاضی، خدا رحمت کنه دایت الله حکیم، ما گاهی که خلوت بود باش بعضی حرفا میزدم. یه روز از پرسیدم عذب به که میگن؟ که میگن زمین از بول عذب شکایت میکند. عذب یعنی چه؟ خدا رحمت کنه. گفتم از بحره اینه بیار. گفتم خودت بلد نیستی؟ گفت بیار. یکی رشوه، رشوه حرامه، گرفتنش حرام، دادنش حرام. رشوه به چی میگن؟ خدا رحمت کند. گفت رشوه دادن جایی حرامه که تبدیل حکم شرعی را بکند قاضی. مثلا حق با اینه، اون یکی دیگر ناحق به 1000 تومان بهش میداد که حکم را به نفع من بده. گفت این رشوت است. اما برای آقا مرا معطل کرده یک ما تهران برم بیام تا جواز مرا درست کند اونجا رشوت بدم، بود حرام نیست. کارگزاری خود ناچارم بود مرا معطل میکند، یک ما دوندگی میخواد، یواشکی بهش 100 تومان میدم، میگم درست کن، میگم اصلی بیا بهت میدم. این رشوت نیست. عوام رشوت میگن، لیکن این رشوت نیست. رشوت در تبدیل حکم شرعی است. خب و روش القاضی بزن اولیهی روشا و کسریهی رشا مقصورن، علفش مقصوره یعنی ممدوده، جمع و رشوه به هما، هما رو بزن به زم و کسر، یعنی باز رشوه هم یا بزن اول یا به کسر اول. خب وقت تقدم این در باب قضا خونده شده که ما نخوندیم، تقدمه دروغی که وقت تقدم والعجرت علی الاذان والاقامه. آقا میگم من اذان میدم به شرطی ماهی فلان مبلغ به من بدین، حرام است. والاقامه میگم من اقامه میام به نمازت اقامه میگم تو امام جماعتی، 100 تومان به ماهی بده، میگه حرام است. والعجرت علی الاذان والاقامه الا اشهر القولین، دو قول است، مشهورترش این است که حرام است. ولا بأس بالرزق من بیت المال، اما خب مؤذن که بیکار نیست که برد روی مناره به هوای سرد اذان بده، پول که بهش نمیدی، باید بیت المال بهش بدی. از بیت المال عیب ندارد. یک افسانه خیلی مختصری چون مفیده بگم. بهمن یار شاگرد مخصوص جناب ابو علی سینا بود، خودش مجوسی بهملیار، و ابو علی سینا همیشه میگفت که شما بیا دعوای پیغمبری کن، چون در این زمان مثل تو عالمی نیست، بر همه غالبی. این هی جواب نمیداد و نمیداد تا اون زمانها که هواپیما و ماشین نبود، پیاده سفر میکردن. مسافرتشون یک اتفاقی افتاد، به یک دهی شب موندن توی این رباتای تورا، نه تو خود آبادی، اونجا موندن مسافرخانه تورا روبات شاه عباسی. یه خورده ای کمتی خواستن خواب برن، به بهمنیار گفت که برو یه خورده از اون چشمه بیرون این آبادیه آب بیار. یه شروع کرد تب بافتن که الان پاهات عرق داره، نیم کمرت چطوره، آب سرد بخوری چه میشی؟ شیخی چی نبود. باز ساعت گذشت و خواست بهمنیار خواب برد، باز گفت برو یه خورده آب بیار. این دوباره بافتر چه خواست تا اذان. آبادی از اینجا دور بود و مناره اینجا بود. یک دفعه صدای اذان بلند شد، شیخ به بهمنیار گفت این چیه داد میزنه؟ بود این اذانه. بود اینه که پا کرده از اون ده ای هوای سر اومده بالای مناره داره اذان میزنه. بود چون پیغمبر فرموده مستحب. بود احمق همچن نفسی میخواد که یک چیزی بگد بعد از مثلا 500 سال و 1000 سال نفسش در ای اثر بکند که از پهلوی زن و بچهش از زیر لحاف این هوا سرد پا بشد و بیاد اینجا اذان بده. من اون نفس رو ندارم، من بگم چه اثری به مردم میکند. این قصه رو گفتم. خب ولا بأس بالرزق من بیت المال والفرق بینهما. میگیم فرق بین اجرت گرفتن و از بیت المال خوردن چیه که از بیت المال جایز پول بگیرد، اجرت جایز نیست. والفرق بینهما ان الاجرت تفتقر الى تقدیر العمل. در باب اجاره انشاءالله میخونیم که در اجاره باید مقدار عوض پول اندازش معین باشد. لذا در رساله فارسی هم مینویسن این مسافرها که تو مسافرخانه میان، میگه شبی چند میگیریم؟ میگه شبی مثلا 10 تومن. با باید معیل کنن که 10 شب اینجا میماند یا 5 شب میماند، مقدار موندن در مسافرخانه را معیل کنن بدون تعیین که بنشینن نصف شب ساعت مسافرخانه هست برای اینو بیرونش کنن، چون مدت را معیل نکردن. اگر معیل کردن و صیغه خوندن به اجاره لازم میشن. پس از آن اگر بخواد به اجرت اجاره شود باید مقدار معین باشد که چه مقدار از این الفاظ از آن گفته شود و به چند دقیقه گفته شود، چند روز بگوید، باید معین باشد و تعیین ممکن نیست. اما از بیت المال دادن تعیین وقت و زمان و مقدار لازم نیست، تقدیر مثل اندازه عمل که اندازش معلوم باشد. ول عوض، عوض هم معلوم باشد که 100 تومنه یا 150 تومنه. ول مده چند دفعه از آن میده، 2 روز، 3 روز، 1 ماه. و صیغت الخاصه، بابا صیغه بخونن، آجر تو که علا فلان، اونم بگر قبل تو. اما رزق، و رزق منوتون به نظر الحاکم، اما رزق بسته به نظر حاکمه. حاکم صلاح میدوند به این معزن ماهی 1000 تومن بده، میتونه بده 2000 میتونه، 500 تومن میتونه، او بسته به نظر حاکمه. و رزقم بله منوتون به نظر الحاکم. ولا فرق فی تحریم الاجره بین کونها من معین و من اهل البلد و المحله و بیت المال. فرق نیست حالا اگر اجرت بدن که حرامه، از شخص معینی یک آقای بانی شده که تو از اون بدیم ماهی فلان قدر به تو میدیم، حرامه. یا اهل محله میگن تو اگر در این محله از اون میدی فلان قدر میدیم، باز حرامه. یا از بیت المال معین کنن به طریق اجرت، اینم حرامه است. ولا فرق فی تحریم الاجره بین کونها من معین و من اهل البلد یا اهل المحله یا بیت المال، این تموم شد. ولا یلحق بها اخذ ما عد للمؤذنین من اوقاف مصالح المسجد. حالا اونایی که مسجد میسازن مثلا 10 تا مغازه 20 تا مغازه وقف میکنن، میگن از این اجاره مغازه ها ماهی 1000 تومن به مؤذن، ماهی 1000 تومن برای پیش نماز و هاکذا. میگن این حرام نیست که وقف کرده مقدار معجنی را برای مؤذن قرار داده. ولا یلحق بها و زمین بها را به اجرت بزن و ملحق نیست به اجرت گرفتن اون پولی که مهیا شده هست برای مؤذنین از اوقاف من اوقاف مصالح المسجد، مصالح مغازه ها که برای مسجد وقف کردن. و این کان مقدرن ولو اندازش هم معین باشد، و این کان مقدرن و باعثن علی الاذان، که اگر پول نمی دادن این نمی اومد اذان بگد، لیکن چون در وقف نامه نوشتن میاد اذان میده، عیب ندارد. و این کان مقدرن و باعثن علی الاذان. نعم لا یصاب فاعله، بله این مؤذن که روایت دارد کسی که برای خدا از آن بگوید روز قیامت یک سر و گردن از دیگرون بلند داره، میگوید او ثواب را خدا به این دیگر نمیده، برای پول داره از آن میده. نعم لا یصاب فاعل اذان و اقامه را باطی کن الا مع تمحض الاخلاص، مگر برای خدا. قدیم در مشهد درویش ها حالا هستند، اون زمان خیلی مرسوم بود، میخوندن و اینها و بعد پول میطلبیدن، بعد مردم اون اندازه‌ای که مطالبه میکرد نمیدادن، یکی بود میشست گریه میکرد، بعد میگفت مردم گمان نکنین من برای پول گریه میکنم، من گریم برای اینه که چرا اسم اول فضل خریدار نداره. اینم یکی ایله ای بود ازش. حالا میگد که ثواب را خدا نمیدم مگر خالص برای خدا باشد، نه برای پول. ولی الا مع تمحض الاخلاص بهی، مگر محض و خالص باشد اخلاص به اون از آن گفتن که غیره من العبادات. خیلی والقضاء بین الناس، و همچنین حرام است پول بگیرد برای که قاضی بشد، مگر من میرم کاشون قاضی میشم به شرطی ما اینقدر به من بدیم، حرام است. والقضاء بین الناس، چرا؟ لوجوبه، چون قضاوت واجب است بر هر کسی که قدرت داره، واجب قضاوت کند، اگر کم است واجب این نمیشد، اگر قاضی ها زیادن واجب کفایی. والقضاء بين الناس چران لوجوبه زمیر بزن به قضا بذات واجب بودن قضاوت سواء احتاد الیها ام لا چه این که محتاج به اجرت باشد یا نباشد در هر دو صورت حرام است اجرت گرفتن حرام ها و سواء تعین علیه قضا ام لا چه این که واجب عینی شده که قاضی دیگه پیدا نمیشه در مملکت یا نه قاضی خیلیه خیلی قاضیه که واجب عینی نیست واجب کفایه در هر دو صورت اجرت گرفتن حرام است خب و یجوز الرزق من بیت المال و جایز از بیت المال پول بگیرد به اندازه مصارفش و یجوز الرزق من بیت المال و قد تقدم فی القضا انه من جمله المرتزقه منه منه رو بزن به بیت المال میگد به تحقیق گذشت در بحث قضا انه یعنی اون بیت المال ان این قاضی انه رو بزن به قاضی به قاضی اگر زدیم از سه قسم مرجع ضمیر کدوم میشه؟ احسن ایدلو بله وقت تقدم فی القضا ان اون قاضی من جمله کسانی است که رزق میگیرد منه از بیت المال ضمیر منه به بیت المال و الاجرتو علی تعلیم الواجب من التکلیف و همچنین حرام است اجرت بگیرد بر تعلیم واجب نماز بهش میخواد یاد بده تازه مسلمون نماز بلد نیست این نماز بهش یاد بده پول بگیرد حرام است یا بقیه تکالیف شرعیه که بر کسی واجبه این بخواد یادش بده این حرام است والعجرت علی تعلیم الواجب من التکلیف بیان واجبه یعنی اون واجبی که تکلیف الهی است سواء وجب عینن کالفاتحه و سوره قل فاتحه برای نماز واجب عینیه که بخونه اینه بهش یاد بده پول بگیرد حرام است سواء وجب عینن بالمکلف کل فاتحه و سوره بنابراین که سوره واجب باشه خود در سوره اختلاف دارن که واجب در نماز یا واجب نیست رساله ها رو ببینید و احکام العبادات العینیه یا حکم مقدمات و مقارنات نماز رو بهش یاد بده اینها هم اجرت گرفتن حرامه بله و احکام عبادات عینیه یعنی عباداتی که واجب عینیست او کفایتن یا چیزی که واجب است لیکن واجب کفایی است مثل مجتهد شدن کسی برای مجتهدی درس میخوند ازش پول بگیرن این حرام است یادش بدن شر لمعه درس بدن مثلا قد تفقه فی الدین و ما یتوقف علیه من المقدمات یا نحو صرفش درس بده که این بشد مجتهد پول گرفتن حرام است و ما یتوقف علیه من المقدمات علمن و او عملن یا علمش به اشبده یا کاری بکند که او یاد بگیرد علم نحو صرف او تعلیم المکلفین یا اینکه مکلفین را یاد بده حالا من این را نوشتم برای که شما نخندید باید بخونم اینه به شرطی گم نشده باشه که نگه اینجا را پول ما را گرفتی خیلی عجیب و غریب این هست والذی ینساب الیه نظر یعنی تسل علامه در ایزان میگه میگه اونی که نظر من میره ان مقتضى القاعده فی کل عمل له منفعت محللت مقصودت الذی ینساب جواز اخذ الاجره والجعل علیه و این کان داخلا فی العنوان الذی اوجبه الله علی المکلف از پولی که من میگیرم ولو بر شما واجب و میخواییم مجتهد بشید زاکر اون میگه جایز پول بگیرن این یکی روش بده یجوز الاستیجار للآداب آداب یعنی 14 علم نحو صرف و تعلیم القرآن اینم مال همین صاحب قوانین خب من الواجب الذي يحرم اخذ الاجره عليه تعليم الواجب عينا او كفايه كالا المشهورين من القران العزيز والفقه والارشاد الى المعارف الالهيه بطريقه التنبيه ولا تحرم الاجره على العلوم الادبيه والطب والحكمه واما القضاء وتوابعه فمن الارتزاق من بيت المال ويهرم عليه الأجرة والجعالة من المتحاكمين وغيرهما. لقال الباقر عليه السلام: الرشاة في الحكم كفر بالله وبرسول الله، وكذا تهرم الأجرة على وظيفة الإمامة، مش نماز مش نقضى مفهول دي، وإقامة الشهادة وتحمل الشهادة وإن قام مقامه، ولو أخذ الأجرة على ما زاد على الواجب من الفقه والقراءة والقرآن جاز على كراهية، ويتأكد مع الشرط ولا يهرم، بقول الصادق عليه السلام: لو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده كان مباحا كتاب المكاسب. پس ایشون مجمل میگد، پولی که من میگرم واجب این است، باید پول بدین. بله مقلد کی؟ من ازی تقلید نمی کنم، من سر تا بگیرم پولتو که شرط نیست. خب بسم الله. بل اجره على تعلیم الواجب من التکلیف سواء وجب عینن کالفاتحة والسورة و احکام العبادات العینیه او کفایتن کالتفقه فی الدین، که مشتهد شدن واجب کفایی است. از این امروزی ها بعضی مراجع فتواشون بر اینه که کسی که به خود احتمال میدهد که من میشد درس بخونم مجتهد بشم، میفرمود واجب عینی است، باید بخونه. چرا؟ چون مجتهد صحیح کم داریم، لذا این زمان ها ایشون به نظرشون واجب عینی میشد کسی که به خود احتمال میده که من میتونم بخونم و مجتهد بشم، اگر چون مجتهد شدن بیسوادی هم که مجتهد میشدم. خب کتفقه فی الدین و ما يتوقف عليه من المقدمات علما و عملا، که بنویسد براش مثلا، و تعلیم المکلفین صیغ العقود و الایقاعات و نحو ذلک، و اما المکروه برای فردا ان شاء الله.